پس از چاشت به وقت افغانستان شد، اکنون سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
دو قاضی زن در ستر محکمه در حمله مسلحانه صبح امروز در کابل کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید اگر طفل 9 ساله‌ای که در بلخ ربوده شده از چنگ ربایندگان آزاد نشود، تمامی مسئولان بلندپایه این ولایت برکنار خواهند شد. وزیر خارجه فرانسه می گوید امریکا و ایران باید به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 برگردند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا برخی اقدامات اجرایی را در نخستین روز کاریش در قصر سفید به اجرا خواهد گذاشت. ران کلاین لوید رستیز بایدن روز شنبه در یک یادداشت گفت که یکی از مسائل مهم پس از مراسم تحلیف برای رئیس جمهور منتخب آسان ساختن مسافرت شهروندان کشورهای اسلامی جهان به امریکا خواهد بود. و اتحادیه اروپا از وضعیت پناهجویان در کمپ‌های بوسنیا و هرزگوینا ابراز نگرانی می‌کند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com 1:31 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر می خوش آمدید. در این برنامه برایتان از شبکه های وسیع قاچاق مواد مخدر در ولایت نیمروز خواهیم گفت. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلا نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 80,000 کیلوگرم چرس در کابل و ننگرهار از بین برده شد. در عملیات نخست که به تاریخ 22 جدید توسط قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری قوای هوایی در منطقه پیراخیل ولسوالی خوگیانی ننگرهار بالای یک کارخانه تولید مواد مخدر انجام شد. در نتیجه آن 42,000 کیلوگرم چرس کشف و در محل از بین برده شد. دفتر رسانه‌های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید در عملیات دوم که توسط همین نیروها در ولسوالی سروبی ولایت کابل اجرا شد، در جریان آن 44,000 کیلوگرم بنگدانه و چرس به دست نیروها افتاد. 4 دستگاه و 6 کارخانه تولید مواد مخدر در این دو عملیات تخریب گردید. پلیس با اجرای عملیات در 15 ولایت کشور بیش از 20 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت این عملیات که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی این 15 ولایت اجرا شد، در جریان آن 28 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را همراه با بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. از نزد افراد دستگیر شده هیروئین، شیشه، چرس، تریاک و تابلیت های نشاور به دست آمده و دوسیه های آنان جهت تعقیب عدلی به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر سپرده شده است. محاکمه مرکز عدلی و قضایی با بررسی بیش از 50 قضیه بیش از 80 قاچاقبر را به حبس محکوم کرد. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با برگزاری جلسات علنی 14 قاچاقبر مواد مخدر را از 4 الی 30 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد ماهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت که محکمه استیناف این مرکز نیز 74 قاچاقبر مواد مخدر را به حبس‌های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات کرد. از نزد این افراد بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر و مشروبات الکلی به دست آمده بود. و رویداد اخیر هفته نیست این که 10 لیتر مشروبات الکلی در کابل ضبط شد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در منطقه قلعچه مربوط ناحیه 8 شهر کابل 410 بوتل مشروبات الکلی را از یک منزل به دست آورد. دو تن به اتهام نگهداری و فروش این مواد دستگیر و از نزد آنان دو موتر و 85,000 افغانی پول نقد به دست آمده است.
همچنین همکار ما نیلا نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در بخشای از ولایت نیمروز قاچاق مواد مخدر آزادانه صورت می‌گیرد.
در مناطقی هست که مخالفین در اون منطقه هست.
در یک گزارش دیگر شما را از وضعیت زنان موتا در ولایت فرا آگاه می‌سازیم.
مادم جفرد خیمه زن و چیزان موتا شده.
مصاحبه داریم در ارتباط به ارائه خدمات صحی به معتادین در منزل.
اکثر خدمات پیش خانه مریض، در قریه مریض موجود می باشد.
خاطره یک معتاد را گوش می کنیم.
معلمم و مادرمشان شکایت کرد که فرشته وقتی که در صنف می آید می خوابه.
و در پایان یک درامی جالب را می شنویم.
کی بود؟ مست مادر دروازه را باز کن. امروز چرا که وقت آمدی؟
حالا موضوع نخست برنامه را از فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر در ولایت نیمروز آغاز می‌کنیم. مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت در ولایت نیمروز به محل امن فعالیت قاچاق مواد مخدر مبدل شده است. مسئولان محلی ولایت نیمروز می‌گویند که قاچاقبران مواد مخدر در مناطق میان ولایت‌های هلمند، فرا و نیمروز فعالیت می‌کنند و شبکه‌های وسیع قاچاق را با قاچاقبران خارجی در سرحد با کشورهای ایران و پاکستان ایجاد کردند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
مناطق سرحدی میان افغانستان، ایران و پاکستان همچنان به عنوان مجرای قاچاق باقی مانده است، اما این تنها مواد مخدر نیست که از این طریق قاچاق می‌شود، بلکه مواد کیمیاوی نیز از همین راه ها و از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان آورده می شود تا در تولید هیروئین به کار گرفته شود. باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز می گوید کنترل مخالفان مسلح دولت بالای دشت های نیمروز و مناطق سرحدی زمینه فعالیت را برای قاچاقبران مواد مخدر و مواد کیمیاوی فراهم ساخته است.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المند، فرا و همچنین با دو کشور پاکستان و ایران که مرزهای باز داره، ما قاچاق برای مواد مخدره سوق میده به این سمت و ما با وجود دشت های بازی که از امرای المند داریم، امرای فرا داریم، قاچاق برا از او دشت ها از او مرزهای باز تردد میکنن که این در مناطقی هست که با واقعیت حکومت زیاد از او جاها دسترسی نداره و حاکمیت مخالفین در او منطقه هست.
ارزیابی ها و نظارت شورای ولایتی نیمروز نشان می دهد که بیشترین تمرکز قاچاقبران مواد مخدر بر ولسوالی های کنگ و چاربرجک ولایتی نیمروز است، زیرا این دو ولسوالی با کشورهای ایران و پاکستان در سرحد واقع شده است. به اساس این ارزیابی ها قاچاقبران مواد مخدر که در هماهنگی و همکاری با قاچاقبران خارجی فعالیت می کنند در مقایسه با نیروهای افغان تجهیزات و امکانات بیشتر را در اختیار دارند. پرویز سیستانی مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت نیمروز می گوید با توجه به میزان بالای فعالیت قاچاقبران مواد مخدر نیروهای افغان توانستند در مبارزه با قاچاقبران دستاورد چشمگیر داشته باشند.
در 6 ماه گذشته ما بیش از 2300 کیلوگرم مواد مخدر در سطح ولایت نیمروز کشف و ضبط کردیم که در پیوند به کشف و ضبط از این مواد 110 نفر مزنون به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی گردیده و تعداد 12 را در وسایط مختلف نب ضبط گردیده و 5 میلیون سال مختلف نب هم از این قاچاقبرا به دست آمده.
ارزیابی های سالانه وزارت داخله افغانستان از میزان قاچاق مواد مخدر نشان می دهد که بیش از 30% تمام مواد مخدر تولید شده در افغانستان همساله از طریق پاکستان و نزدیک به 20% آن نیز از طریق ایران به بازارهای جهانی قاچاق می شود. بر بنیاد این ارزیابی بیشترین مواد کیمیاوی نیز برای تولید هیروئین از طریق همین کشورها به افغانستان قاچاق می گردد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا به ولایت فرا می رویم و شما را از وضعیت زنان معتاد در این فصل سرما آگاه می سازیم. زنان معتاد در ولایت فرا شب روز زمستان را با دشواری های زیادی سپری می کنند. آنان می گویند که در کنار سختی های اعتیاد مواد مخدر و فقر، زمستان سرد زندگی آنان و کودکانشان را تلخ ساخته است. این معتادان دلیل دوام استفاده از مواد مخدر را برخورد نادرست کارمندان مراکز تداوی با آنها در داخل بستر عنوان می کنند. شرح بیشتر را در گزارش حفیظ‌الله نورزاد که مسکا هوتک آن را ارائه می کند.
فرشته دختر جوانی است که در یک گوشه شهر فرا در میان جمعی از مردان معتاد به مواد مخدر نشسته و از هیروین استفاده می کند. فرشته 26 ساله که روزها در کنار جاده هیروین استفاده می کند، شبها را با دو مرد معتاد به مواد مخدر در یک خانه ویران سپری می کند، در یک خانه که نه در دارد و نه هم دروازه. 5 سال می شود که این خانم جوان به مواد مخدر معتاد است و در این مدت چندین بار تحت تداوی هم قرار گرفته، اما موفق نشده مواد مخدر را ترک کند.
همه تا از خونه فرار کردم، مادم اینجا فرار، خیمه زن و چیزان بوتا چیدم، جای نداشت از بعد وقتی به کسی متوجه شدم. اونجا که میره و سر ما ظلم اینه، مردم میایم زن میزنم. هر دفعه رفته 25 روز تا 40 روز بیدار فرار کرده بده.
در 5 قدمی محل تجمعی معتادان در این بخش شهر فرا، زلیخای 32 ساله نیست که به مواد مخدر معتاد است، یک جا با طفل 1 ساله شب روز زندگیش را می گذراند. زلیخا که در ایران تولد شده و در آنجا ازدواج کرد، دولت ایران 6 سال پیش وی و شوهرش را همراه با یک فرزندش با زور از این کشور بیرون کردند و به فرا آمدند. زلیخا میگوید 1 سال پیش وقت شوهرش همراه با فرزند 6 سالش ناپدید شدند، وی همراه با کودک نوزادش تنها ماندند و در اوج این تنهایی همسایه هایش وی را به مواد مخدر معتاد ساختند.
5-6 ساله که من از ایران خروج من شد آماده به خاک افغانستان، هیچ کس نداره که همکاری کنه، خیمه مثلا کمک کنم. 1 ساله که ماده تامی افغانستان اینج با مواد مخدر معتاد شد، عالم خیلی پشیمونی میکشه.
خواستیم در رابطه با این ادعاها و اتهامات نظر ریاست سهتامه فرا را نیز داشته باشیم، اما مسئولان آن حاضر به مصاحبه نشدند. بر اساس معلومات ریاست امور زنان ولایت فرا، در سال جاری شمسی نزدیک به 300 زن معتاد به مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد تداوی شدند. کبرا عظیمی رئیس امور زنان فرا می گوید تعداد از این به دلیل نداشتن سرپناه و برخی از آنان نیز به دلیل نبود کار و سرگرمی بار دیگر به مواد مخدر رو آوردند.
یگانه مشکلی که ما داریم ایست که بعد از اینکه خانم ها تداوی میشه، باید شرایط کار ما بنامه یاب سازیم، چون زیادتره که به مواد مخدر روی میاره یگانه عامل زو اینمو فقر و بیکاری و بیچارگی هست. دیگه در این راستا ریاست کار امور اجتماعی به مو رقمی که باید همکاری بکنه برای این طبقه همکاری نشده.
بررسی های ریاست سهتامه فرا در رابطه با شمار معتادان در سطح ولایت و مراکز ترک اعتیاد نشان می دهد که 50,000 تن در این ولایت به مواد مخدر معتاد اند. ریاست امور زنان فرا دریافته است که از این میان 2500 تن آنان زنان و 1000 تنشان نیز اطفال معتاد اند که با مادرانشان زندگی می کنند.
در گزارش همکار ما حفیظ‌الله نورزاد شنیدیم که زنان معتاد در ولایت فرا در فصل زمستان با دشواری‌های زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند. حالا می‌شنویم که مؤسسات غیر دولتی ترک اعتیاد به شمار معتادین برنامه‌های تداوی در منزل را آغاز کرده. در این باره همکار ما محمد ایاز ترنگ با دکتر ارشاد منصور مسئول یکی از مؤسسات ترک اعتیاد مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که برنامه تداوی در منزل چگونه یک برنامه است.
یکی از طریقه هایی که دی اواخر محصریتش به اثبات رسیده و از جمله تداوی های مبتنی بر شواهد یا تداوی های علمی و معیاری اعتیاد گفته میشه، مدل یا نمونه تداوی ویلج بیس یا تداوی مبتنی بر جامعه یا به اصطلاح عام تداوی قریه به قریه است. در این نمونه تداوی معمولا خود تیم میره به قریه و به قصبات و به مناطق دور افتاده و استفاده کننده های مواد مخدر شناسایی میکنن، تشویق میشن، انگیزه برشان داده میشه و شامل برنامه های تداوی میشه. یکی از مشخصات عمده این نمونه تداوی است که جامعه و بزرگان جامعه نقش بسیار مهم برشان داده میشه و خود فامیل و جامعه با تیم تداوی یک جا به یک استفاده کننده مواد مخدر زمینه تداوی و زمینه دسترسی به خدمات تداوی را مساعد می سازند.
خصوصیت این تداوی کدام ها است؟
بعد از اینکه قریه یا یک منطقه خاص شناسایی می شود، تیم تداوی به ساحه می رود. در قدم اول با بزرگان، با افراد با نفوذ تماس گرفته میشه، آگاهی دهی و پیام رسانی برشان صورت میگیره و کمکشان جلب میشه تا اینکه اونا هم در شناسایی افراد معتاد و در تشویقشان به استفاده مواد مخدر همکاری کنن. در قدم دوم کسایی که برای تداوی مناسب دانسته میشن شرایط تداوی را پوره میکنن، به شکل گروپ های 20 نفری و 30 نفری اینا شامل یک برنامه تداوی میشن و برای مدت 3 تا 4 هفته یک کلینیک موقتی یا یک کمپ موقتی در قریه و در منطقهشان تأسیس میشه و از اون طریق برشان خدمات رسانده میشه. به تعقیب از اون باز مرحله تعقیبی است که مرحله خدمات بعد از تداوی را در بر میگیره و تا یک سال هم دوام میکنه.
این نوع تداوی چقدر مفید و مؤثر است؟
یکی از نقاط مؤثر در این نمونه تداوی است که به جامعه سهم بسیار مهم داده میشه. وقتی که یک استفاده کننده مواد مخدر حمایت بزرگان قریه خود داشته باشه، حمایت فامیل داشته باشه، براحتی شامل پروگرام تداوی میشن و مؤثریت تداوی در اونا بسیار بلند است. دومی که اکثر مردم در قریه ها، در مناطق روستایی توانایی سفر کردن به شهرها و به مناطق دوردست برای دریافت تداوی ندارن، نه از لحاظ اقتصادی برشان مهیاست که مثلا از یک ولایت 50 کیلومتر 100 کیلومتر سفر کنن و به یک مرکز بستر شوند. در این نمونه تداوی اکثر خدمات پیش خانه مریض، در قریه مریض موجود می باشد. اونا می تانند هر وقت فامیل خود ببینن، حمایت فامیل خود داشته باشند. در مجموع مصارف این نمونه تداوی، نظر به یک کلینیک بستردار، نظر به یک کلینیکی که در اوج برای 2-3 ماه یک کس خدمات 24 ساعته دریافت می کنه، زیاد می باشد.
این نوع تداوی برای کدام معتادین مفید تر است؟
اکثر کسایی که زندگی خود در قریه و پیش میبرن و مصروفیت های کم و زیاد دارن، انواع دیگه برنامه های تداوی دسترسی ندارن، از لحاظ اقتصادی مشکل دارن، از لحاظ فامیلی محدودیت هایی دارن، برای اونا یک طریقه بسیار مناسب است. برای کسایی که این نوع خدمات دریافت میکنن و اکثرا بعد از تکمیل تداوی هم زمینه های دریافت خدمات بسیار زیاد می باشه. شاید بعضی کسایی باشند که برای تداوی قریه به قریه واجد شرایط نباشند. به طور مثال یک کسی که در مراحل بسیار پیشرفته استفاده از مواد مخدر قرار داره، وضعیت صحی خوبی نداره، مرحله بسیار پیشرفته استفاده است و یا سایر تکلیف های جسمی و روانی دارن، کنترل اونا مخصوصا در روزهای اول تداوی شاید در نمونه تداوی قریه به قریه قابل دسترس نباشه. بنابراین ای گروپی از مریضا به مراکز بستردار یا به مراکزی که مراقبت های جدی و مراقبت های عاجل بیشتر دارن رجعت داده میشن.
چرا در گذشته به این شیوه تداوی توجه نشده؟
اکثر برنامه های تداوی مخصوصا در سالهای اول مبتنی بر اصول علمی نبودن و طوری فکر میشد که هر مریض باید به صورت داخل بستر تداوی شود، در حالی که در سایر دنیا نظر به خصوصیات هر مریض نمونه مختلف تداوی پیشکش میشن. همه به این نتیجه رسیدن که باید طریقه تداوی وسعت داده شوه و مورد استفاده بیشتر قرار بگیره.
مصاحبه دکتر ارشاد منصور را درباره آغاز برنامه تداوی در منزل توسط مؤسسات غیر دولتی را شنیدیم. حالا خاطره یک معتاد را گوش میکنیم. فرشته باشنده ولایت بدخشان میگوید زمانی که کودک بود به مواد مخدر معتاد شد. فرشته چندین بار مواد مخدر را ترک کرده اما دوباره به مواد مخدر معتاد شده است. این که چرا فرشته به مواد مخدر معتاد شده و چرا تا حال آن را ترک نمی تواند در این باره به من فرید علیمی قصه کرده است.
وقتی که ما طفل بودم باز کاکایم پدرم شانه نمی فهم به خاطر کدام دعوای زمینی که داشتن پدرم شانه معتاد ساخت به مواد مخدر باز، اما تو ما ممروی پدرمشون جنگ میکردم دعوا میکردم که چی هستی که شما استفاده میکنین، یعنی نمیفهمیدم که چی هست، یعنی کنجکاو شدم که چی باشه ای چرا تو میکنن همیشه، یعنی طفل بودم در مغزم شیشته بود. وقتی که پدرمشون چی کردن دو سال ما پت پت می عمله کشیدم، بعد از او معلمم با مادرمشون شکایت کرد که فرشته وقتی که در صنف میایه میخوابه، علتش چیست؟ بینیش خون میشه میخوابه. باز مادرم از همون طریق فهمید که ما عملی شدیم، باز چند دفعه به سر شدم دیگه نشد به خاطر که پدرمشون عملی است، مادرم هم عملی است، پدرم هم. در خانه میرم میبینم که اونا دوباره استفاده میکنن، یعنی بسیار زیاد مرا بغضم میگیره، یعنی واقعا جگرخون میشم، میگم چرا ما ترک میکنم، من قضاوت میکشم، من قدر دارم میبینم ترک میکنم مواد، بس میایم در خانه پدرم شانه میبینم که در پشتی میزنن در پشت چشمم دود میکنن. بعد از دیگه نتونستم. قبلا که بودیم بسیار پیسه‌دار بودیم، یعنی دپ ما بسیار بلند بود، کسی بر ما رسیدگی نمیتونست. مادرم در شرکت خارجی کار میکرد، پدرم در شرکت خارجی کار میکرد، دیگه چیزی که بود و نبود ما داشتیم، یعنی هست پاچه ها هیچ کمی چیز نداشتیم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و مثل همیشه در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سراج 10 ساله طفل بی‌بضاحت است که یک مادر و دو خواهر کوچک دارد. سراج روزی از خانه به هدف پیدا کردن کار بیرون میشود. از همان روز بخت با وی یاری میکند و همان روز است که خوشبخت میشود. این که رمز خوشبختی سراج چیست؟ آن را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم کاکا.
و علیکم السلام او بچه، چطور اینجا آمدی؟
کاکا پشت کار میگردم، این خانه را کی جور میکنم؟
ایره بچیم، خانه ما است، ما جور میکنم. چطور پستان کردی ها؟
هدف می بود که ما میخوایم که ایجا کار کنم کاکا.
کار چی؟ باستوکای کار کده میتونی او بچه؟
اه دستای ما ببین، هر روز در این گوشه و کنار کار میکنم کاکا.
اوف، این دستای خراستی ها مثل ریکمال وره درشت شده. در این سن کم تو چطور کار میکنی؟ تونو کارگرای کلان مرا بیبی؟ هره قصر روشم سر کده، نفسک میزنن.
خیره کاکا، اگه به منزل دوم خشت بالا کده نمیتونم، ظرفا رو خوششته میتونم، خشتا رو خواهد داده میتونم، به ما همه کارگرا خو هوا ورده میتونم، این کارا رو خو کلشه کده میتونم کاکا.
بیبی بچه، در این عمر وقت کار تو نیست، حال تو باید مکتب بری و درس بخونی.
مکتب خوب بسیار خوش دارم کاکا، اگه ما درس بخونم مادر تو تا خوراک خوردم چی بخورن؟
چرا؟ بابیت کجاست؟
بابیم خونه نمه کاکا، من بچه کلان خانه هستم.
زیگر خونم ساختی بچه، اینی پیسه رو بگی در خانه تم سودا ببر ما بچه بگی.
کاکا مغدایی کدن خونه آمدیم، ما که هر روز از خونه میبرایم، مادرم برم میگه که کار کو بچیم، نان گدایی از گلون ما پایین نمیره.
عجب بچه با غیرت هست، اگه این 500 رو به هر کس میدادم چور کده میگرفتش، اما این طفل غیرتی هیچ طرفش سایلوم نمیکنه.
کاکا سرم نوخت میشه اگه مرا در کار نمیگیری که از جای دیگه برم کار بپالم.
بچیم خانیتان کجاست؟
خانه در پولیون ساختمان بلند یک خانه را که ایران است تنها یک اتاق گلی داره، اونجا زندگی میکنم چه کنم بگم؟
تو بیا باشیم، تو بیا بیا دموتر بشی که من خانه برسانم. بیا.
نه کاکا، من دست خالی خانه نمیرم، باید نام شب پیدا کنم. نه
بیا بچیم، بیا بیا ورخطا نشو، پس میارم ایر تنها میخوایم خانه تو نبیبینم.
خواه درست است.
خو اینه می تو باش من موتر گوشه کنم، تو مادر به صدا کن.
خواه درست است. باش که دروازه را تک تک ده.
این آمدم.
بچیم این خانه را کرایه گرفتیم؟
نه کرایه نگرفتیم، یک کسی بر ما کمکی مفت داده کاکا.
کی بود؟
مست مادر دروازه را واس کن.
بینی بچین امروز چرا که وقت آمدی؟
کارکوان رفتم، از از یک کاکا دو موتر رو اردیم، گفت که میخوایم خانه تن یک دفعه ببینم.
یادم کی هست؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
نمیفهمم، شاید اندیوال بابین باشه.
در کجاست؟
اینه اینجا، اینه جا استاده است.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم خوار جان، مونده نباشین.
زنده باشی بیادر، تو مونده نباشی.
خوارک، این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تونه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خود کار میکنه.
هی بیادر، خدا از درد ما خبرت نکنه، شوی معتاد است. سابقه بعض وقتا خانه میامد، یک سال میشه که بیخی اول ما را نمیگیره، مرده و زندهش معلوم نیست. ما ده این جوانی خود پشت کار رفته نمیتونم، مجبورستم که نیم بچه یک خورده برای کار روان کنم.
چرا این خیشاونده و خسرخیل و پدرخیل امرایتون کمک نمیکنن؟
هی بیادر، یه تو زمانی شده که کس به کس کمک بکنه. این برایم یکی دو ما امرایم کمک کردن، بعد از او خانه بیادرایم رفتم و خدا بگو کس را احتیاج نکنه. وقتی در خانه پدر و مادرت نباشن، زنای بیادر کجا پروایت میکنن؟ با گذشت چند روز اونه بیادرایم هم جوابم دادن، حال امروی همی تفلک های خودم بین می خانه و ایران زندگی می کنم، چی کنم بیادر؟ دیروز صاحب خانه برم گفت که یا کرایه بتین یا از خانه براین، حال ایران هستم کجا خود رفته؟
اگه من امرویتان کمک کنم قبول می کنین خور جان؟
چه قسم کمک آجی صاحب؟
در این نزدیکی ها یه خانه دو طاقه دارم، امو رو براتان می تونم، برین دموجه زندگی کنین.
اما ما کرایه دادن نمیتونیم بیادر.
بیبی خوار جان، تا وقتی که شوهرت پیدا میشه و جور میشه بدون کرایه دمو خانه زندگی کنین و باشین.
من میگم خانه تا باد آجی صاحب، خداوند خیر بده.
و دیگه ای که باد ازی ای بچگه کم کار نمیکنه و باید به مکتب بره، کل خرچتون در سر من، دیگه چی مشکل داره؟
آجی صاحب، من میگم خداوند جنت داره جایتان کنه، خدا الهی در اولادایتان نشانتان نده، در مال داراییتان برکت پرتا خداوند.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود آشنای این برنامه کاروان زهر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.